بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، برنامه شبانگاهی بخش فارسی رادیو آزادی را من بهمن باستانی آغاز می کنم. امروز پنج شنبه بود، 16 خرداد ماه 1381 خورشیدی و 6 ژوئن 2002 میلادی. در ساعت نخست این برنامه شبانگاهی که به موضوعهای سیاسی اختصاص دارد، گزارش‌های متنوعی داریم از گزارشگرانمان در چهارگوشه جهان درباره اجلاس وزیران و هیئت‌های نمایندگی 190 کشور در بالی اندونزی، اجلاس سران کشورهای گروه شانگهای در سن پترزبورگ روسیه، ملاقات نمایندگان لیبی با هیئت‌های آمریکایی در لندن، سفر هیئت پرشمار بازرگانی امارات به ایران و گزارش‌ها و گفتگوهای متنوع دیگر. قبل از هر چیز مشروع خبرها را بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
نیروهای اسرائیل مقر یاسر عرفات را در رام الله در کرانه غربی گلوله باران کردند. یکی از محافظان یاسر عرفات در زد و خورد میان ماموران امنیتی فلسطینی و سربازان اسرائیل کشته شد و نیروهای اسرائیلی دو ساختمان را قبل از عقب نشینی ویران کردند. اسرائیل میگوید این عملیات در واکنش به انفجار دیروز در شمال اسرائیل در یک اتوبوس صورت گرفت که در نتیجه آن 17 نفر کشته شدند. یاسر عرفات که موقع حمله در این ساختمان بود گفت اسرائیل با این کار فقط فلسطینی ها را مصمم تر می کند. سخنگوی کاخ سفید بعد از انفجار دیروز در شمال اسرائیل گفت رئیس جمهوری آمریکا معتقد است یاسر عرفات توانایی جلوگیری از بمب‌گذاری ها را ندارد و قابل اعتماد نیست. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان میگوید این کشور در جنگ با هند بر سر کشمیر پیش قدم نخواهد شد. ریچارد آرمیتاژ از معاونان وزارت خارجه آمریکا که به اسلام آباد رفته است گفت جنرال مشرف به او اطمینان داده است که خواهان حل مسئله از طریق مسالمت آمیز است. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی هند چاند رامیشار مخالفت این کشور را با پیشنهاد پاکستان برای حضور نیروهای بین المللی برای گشت در خط جدایی کشمیر هند و پاکستان تکرار کرد و گفت هند خواهان گشت مشترک نیروهای دو کشور در این منطقه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و جیانگ زمین رئیس جمهوری چین در سن پترزبورگ ملاقات کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اولویت موضوعات مورد بحث دو طرف تنش میان هند و پاکستان قرار داشت. قرار است روز جمعه رؤسای جمهوری روسیه و چین در اجلاس گروه همکاری شانگهای در سن پترزبورگ همراه رؤسای جمهوری‌های آسیای میانه شرکت کنند. به گفته وزیر خارجه جمهوری آذربایجان ولایت قلیوف، ولادیمیر پوتین و حیدر علیف رؤسای جمهوری‌های روسیه و آذربایجان توافقنامه‌ای را برای تقسیم دریای خزر امضا خواهند کرد. به گفته ولایت قلیوف این توافقنامه روز یک شنبه در سن پترزبورگ امضا می‌شود. روسیه ماه گذشته موافقتنامه مشابهی را با قزاقستان امضا کرد. ایران مخالف امضای موافقتنامه‌های دو جانبه و تقسیم دریای خزر به بخش‌های ملی است و می‌گوید این دریا باید به طور مساوی تقسیم شود. جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرده است دولت قصد دارد مقررات امنیتی را برای توریست های خارجی تشدید کند. آقای اشکرافت گفت از اتباع کشورهای خاصی موقع ورود انگشت‌نگاری می شود و عکس آنها گرفته خواهد شد. وزیر دادگستری آمریکا از کشور خاصی نام نبرد و گفت این فهرست با توجه به اوضاع تغییر خواهد کرد. کاخ سفید آمریکا میگوید رئیس جمهوری در سخنرانی امشب تلویزیونی خود طرح تشکیل وزارت امنیت داخلی را خواهد داد. به گفته آری فلایشر سخنگوی کاخ سفید این طرح باید به تایید کنگره برسد که در صورت تصویب آن بزرگترین تغییری است که در ساختار دولت فدرال آمریکا از سال 1947 داده می شود. دادگستری استان فارس در اطلاعیه‌ای میگوید وحید صادقی فردی که خود را عضو نیروهای ملی مذهبی معرفی کرده بود در بازجویی‌های اولیه به صراحت اعتراف کرده است که با هدف پاک کردن خال‌های روی بدنش و جلب نظر برای عکس پناهندگی سیاسی خود را در معرض زخم و جراحات و شکنجه قرار داده است. حسین علی امیری رئیس کل دادگستری استان فارس اضافه کرده است کارشناس قضایی، پزشکی قانونی، پلیس بین الملل و آزمایشگاه تحقیقات جنایی هم وجود تناقض در گفته های وحید صادقی را تایید کردند. مهندس عزت الله صحابی در اطلاعیه اخیراً انتصاب وحید صادقی را به نیروهای ملی مذهبی رد کرد. به گفته دادگستری استان فارس فردی به نام افشین فرخزاد هم به عنوان همدست وحید صادقی در بازداشت است. اردن سفیر خود را از تهران فراخوانده است. به گفته مقامات اردن این تصمیم در جلسه کابینه در سه‌شنبه شب گرفته شد اما دلیلی برای آن اعلام نشده است. خبرگزاری ایرنا میگوید اردن بسام آموی سفیر خود را بعد از آن که او ایران را متهم به مداخله در امور امنیتی این کشور کرد فراخوانده است. مقامات سوریه تعداد قربانیان شکستن سد زیزون را در شمال این کشور تاکنون 20 نفر اعلام کردند. با شکستن این سد که در سال 1996 ساخته شد، چند روستای اطراف آن خسارت دید و صدها خانه ویران شد. دولت سوریه کمک‌هایی را به منطقه فرستاده است و سازمان ملل متحد هم تقاضای کمک کرده است. به گفته خبرگزاری ایرنا، 4 نفر از کارشناسان سازمان ملل متحد به دمشق رفتند. یک گروه کاری سازمان ملل که از مراکز نگهداری متقاضیان پناهندگی سیاسی و مهاجران غیرقانونی در استرالیا بازدید کرده است، نگرانی خود را از نگهداری کودکان، زنان باردار و افراد مسن در این مراکز ابراز داشته است. این گروه همچنین میگوید افسردگی در درصد بالایی از مهاجران به دلیل روشن نبودن سرنوشتشان مایه نگرانی است. وزیر مهاجرت استرالیا در واکنش گفته است مهاجران غیرقانونی و متقاضیان پناهندگی آزادن هر وقت که خواستن از این کشور بروند و خود آنها با تقاضای تجدید نظر باعث طولانی شدن اقامتشان در استرالیا می شوند. و در بازی‌های جام جهانی فوتبال امروز کامرون عربستان سعودی را 1-0 شکست داد، سنگال و دانمارک 1-1 مساوی شدند و تیم ملی فرانسه قهرمان جهان در مقابل اوروگوئه با نتیجه 0-0 متوقف شد.
مشروع خبرها بود از مینا بهارمس، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. گزارش های این برنامه شبانگاهی رادیو آزادی را از لندن آغاز میکنیم. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه 5 ژوئن به لندن سفر کرد و در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با جف هون همتای بریتانیایی خود درباره رؤوس سیاست های دو کشور در موارد مهم بین المللی از جمله هند و پاکستان، عراق، افغانستان گفتگو کرد و همینطور درباره میزان همکاری های آمریکا و بریتانیا در این زمینه ها. همکارم شهران طبری از لندن گزارش می دهد.
جف هون وزیر دفاع بریتانیا پس از دیدار با دونالد رامسفیلد همتای آمریکاییش در روز چهارشنبه در لندن صبح امروز به اتفاق برای شرکت در دیدار وزرای دفاع ناتو به بروکسل رفتند. این ملاقات وزرای دفاع ناتو در بروکسل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و زمینه را برای ملاقات سران ناتو در پراگ در ماه نوامبر آینده آماده می کند. جف هون وزیر دفاع بریتانیا در استقبال از همتای آمریکاییش گفت
Good afternoon. Could I say how delighted I am to be able to welcome U.S. Defense Secretary Donald Rumsfeld to the Ministry of Defense today? We've discussed a wide range of issues of mutual interest.
جف هون پس از استقبال از دونالد رامسفیلد وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در لندن در کنفرانس خبری مشترکی گفت ما درباره مسائل گوناگونی که مورد توجه دو کشور است گفتگو کردیم، از جمله درباره چگونگی شکل دادن به ساختاری جدید برای ناتو تا آن را مطابق با نیازهای عصر حاضر کنیم. او گفت یکی دیگر از مسائل مورد بحث ما همانطور که می توانید حدس بزنید مسئله هند و پاکستان بود.
As you would expect, we have also compared notes on the tensions between India and Pakistan, and we will continue to work closely together to try and reduce those tensions.
ما در زمینه تنش بین هند و پاکستان تبادل نظر کردیم و به همکاری نزدیک خود برای کاهش این تنش ادامه می دهیم. و البته یکی دیگر از مسائل مهم همکاری مشترک ما همچنان بر سر مسئله افغانستان و در دوران پس از عملیات نظامی است. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سخنان همتای خود در لندن گفت:
Thank you very much, Mr. Minister. I do want to say that it is a real pleasure for me to be here in London and to be able to meet with Prime Minister Blair and Minister Hoon and tell them personally how grateful we are.
با تشکر از وزیر جف هون باید بگویم بسیار خوشبختم که در اینجا هستم و فرصت گفتگو با تونی بلر نخست وزیر و وزیر دفاع را پیدا کردم و می توانم شخصا به آنها بگویم ما تا چه اندازه از همکاری بی‌نظیر آنها در جنگ با تروریسم جهانی سپاسگزاریم. ما در مورد افغانستان و مسائل دیگر جهان با یکدیگر همکاری نزدیک داریم. در این سفر بحث‌های بسیار خوبی داشتیم و همکاری خود را همچنان ادامه می‌دهیم. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که به نقل از پرزیدنت پوتین رئیس جمهور روسیه شرایط هند و پاکستان را خطری هسته‌ای خواند و آن را بزرگترین تهدید از این نوع پس از بحران موشکی کوبا تلقی کرد گفت:
There's no question but that when you have two nations that have nuclear weapons and the situation is as it is between India and Pakistan today that it's a dangerous situation.
تردیدی نیست که وقتی بین دو کشور صاحب سلاح هسته‌ای تنشی اینچنین رخ می‌دهد شرایط بسیار خطرناکی به وجود می‌آید. اما خوشبختانه بسیاری از رهبران کشورهای جهان از جمله خود پرزیدنت پوتین، تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و کشور ما میزان خطری را که متوجه جهان است شناخته ایم و با همکاری مشترک امیدواریم این تنش را برطرف کنیم. در مورد اینکه تا چه اندازه تنش بین هند و پاکستان جنگ علیه تروریسم را در افغانستان منحرف خواهد کرد، دونالد رامسفیلد گفت:
Pakistan has been enormously helpful in the war on terrorism, being a neighbor of Afghanistan and our being able to cooperate so fully with the Pakistani government.
تردیدی نیست که پاکستان در جنگ علیه تروریسم در افغانستان فوق‌العاده کمک کرده است. ما توانستیم به طور کامل با دولت پاکستان در این زمینه همکاری کنیم. بیشک اگر تنش در مرز هند و پاکستان افزایش یابد، سربازهای پاکستانی که در مرز افغانستان مستقرند مجبور به ترک آن منطقه خواهند شد. خوشبختانه تا کنون این اتفاق در حد زیان بخشی رخ نداده است و امیدواریم که در آینده نیز ضروری نشود. دو وزیر دفاع بریتانیا و ایالات متحده آمریکا همچنین به سوالاتی در مورد سیاستشان نسبت به عراق پاسخ دادند. آقای جف هون وزیر دفاع بریتانیا گفت:
As far as Iraq is concerned, we certainly have discussions about Iraq. We both have forces patrolling the no-fly zones in Iraq, risking their lives to protect people on the ground there, and there is no doubt that the threat.
ما در مورد عراق نیز به تفصیل گفتگو کردیم. نیروهای ما منطقه پرواز ممنوع عراق را نگهبانی می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند. در ماه‌های اخیر این نیروها مورد تهدید بیشتری بودند و ما قطعاً اقدامات لازم برای مقابله با آن را خواهیم کرد. هر دوی ما اعتقاد داریم که بیشک عراق بدون صدام حسین کشور بهتری برای مردم عراق، مردم منطقه و مردم تمام جهان خواهد بود.
در فرانسه بار دیگر با کشته شدن یک مهاجر غیرقانونی در اردوگاه سنگت در فرانسه در حومه بندر کله در شمال این کشور، تعطیلی اردوگاه و یا ادامه کار آن باز مورد بحث رسانه‌های گروهی فرانسه قرار گرفته است. همکارم ژان خاکساد از پاریس گزارش می‌دهد.
با کشته شدن یک پناهجوی غیرقانونی در حومه بندر کاله، مشکل ادامه کار اردوگاه موقت اسکان پناهجویان غیرقانونی در دهکده سانگات در حومه بندر کاله در شمال فرانسه بار دیگر مطرح شده است. چهارشنبه شب در زد و خورد خونینی که میان پناهجویان غیرقانونی در خارج از محدوده اردوگاه سانگات در یک منطقه صنعتی حومه بندر کاله در گرفت، یک پناهجوی غیرقانونی به ضرب گلوله از پای در آمد. این برای نخستین بار است که پناهجویان غیرقانونی که در اردوگاه سانگات به سر میبرند و تا کنون چند بار با هم به زد و خورد پرداختند، از سلاح گرم استفاده کردند. به دنبال کشته شدن پناهجوی غیرقانونی که در ساعت 21 به چهارشنبه هدف تیراندازی گروهی دیگر از پناهجویان قرار گرفت، 8 پناهجو توسط پلیس بازداشت شدند که هنوز تابعیت آنها مشخص نشده است. اما گفته می شود پناهجوی کشته شده از کردهای عراقی بوده است که با قاچاقچیان انسانها همکاری داشته است. در ماه آوریل گذشته نیز یک جوان کرد با ضربات چاقو در داخل اردوگاه سانگات کشته شد. افزایش درگیری‌های خونین میان بیش از 1500 پناهجو که در اردوگاه سانگات به سر می‌برند، بیشتر به خاطر سخت در شدن ورود غیرقانونی به انگلستان است. اکثریت پناهجویان که از کردهای عراقی، افغانها و ایرانیان تشکیل شدند، به خاطر مشکلات عبور و مبالغی که به قاچاقچیان انسانها پرداخت می‌کنند، پس از آنکه قاچاقچیان به وعده‌های خود وفا نمی‌کنند و پناهجویان را به طور پنهانی وارد انگلستان نمی‌کنند، درگیری‌ها آغاز می‌شود که تاکنون 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. دولت انگلستان بارها از دولت فرانسه درخواست کرده است اردوگاه سانگات را تعطیل کند، اما دولت فرانسه اعلام می‌کند تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا راه حلی برای اسکان پناهجویان غیرقانونی پیدا نکنند، از بستن اردوگاه سانگات خودداری خواهد ورزید. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
بپردازیم به روابط ایران با کشورهای عرب منطقه. یک هیئت بازرگانی پرشمار از امارات متحده عربی به تهران می رود. از هفته آینده هم دومین نمایشگاه امارات در تهران برگزار می شود. اطلاعات بیشتر از سفر هیئت اماراتی به ایران را از همکارم فریده رهبر بشنویم.
آنگونه که در امارات اعلام شد، یک هیئت 70 نفره از بازرگانان دبی در هفته آینده عازم تهران خواهد شد. ریاست این هیئت را عبید تایر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دبی بر عهده دارد. در این هیئت همچنین نمایندگانی از گمرک دبی، شهرک رسانه‌های گروهی و نیز مرکز توریسم دبی عضویت دارند. گفته می‌شود این هیئت در ارتباط با برگزاری دومین نمایشگاه امارات که از 13 ماه جون برابر با 23 خرداد در تهران برگزار می شود به ایران سفر می کند. در این نمایشگاه بیش از 150 شرکت از امارات کالاها و خدمات خود را برای فروش عرضه خواهند کرد. قرار است اعضای این هیئت طی اقامت 3 روزه خود در تهران با پاره از مقامات دولتی و نیز بازرگانان عمده ایرانی دیدار کنند. حجم داد و ستدهای بازرگانی میان ایران و امارات در سال 2001 معادل 11 میلیارد و 500 میلیون درهم امارات بوده که نسبت به سال پیش از آن 25% افزایش داشته است. 10 میلیارد درهم از این مبلغ را صادرات امارات به ایران و بقیه آن صادرات ایران به امارات بوده است. بیشتر صادرات ایران به امارات در سال گذشته میلادی حیوانات دامی بوده که از ماه گذشته نیز امارات ورود هر گونه حیوانات دامی از ایران را به این کشور ممنوع اعلام کرد. دولت امارات دلیل این ممنوعیت را رواج بیماری تب کنگو در میان حیوانات دامی در ایران ذکر کرد. سفر هیئت بازرگانی امارات به ایران کمتر از یک ماه پس از دیدار همدان بن زاید وزیر مشاور در امور خارجی امارات از تهران صورت می گیرد. از سوی دیگر در ابوظبی و تهران نیز گفته شد که محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به زودی از امارات دیدن خواهد کرد. این همه در حالی است که روزنامه الخلیج چاپ امارات پیش از این خبر داده است که مذاکراتی میان چندین شرکت اماراتی و ایرانی در جریان است که هدف از آن بررسی چگونگی افزایش صادرات از امارات به ایران است. الخلیج در این ارتباط از هیچ شرکت ایرانی نام نبرده است. این روزنامه در هفته نخست ماه می گذشته خبر از آن داده بود که حجم صادرات امارات به افغانستان از طریق ایران در یک سال گذشته معادل حدود 7 میلیارد دلار بوده است.
در آلمان در آستانه تشکیل لویه جرگه یا شورای ریش سفیدان افغانستان در کابل، دولت آلمان اعلام کرد که 6 ماه دیگر بر مدت مأموریت سربازان این کشور در شمار حافظان صلح در افغانستان می افزاید. این در حالی است که وزارت توسعه و آبادانی آلمان هم برای بازگشت افغانهای ساکن این کشور به افغانستان برنامه های را تدارک دیده است. شهرام میریان از کل.
دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و سبز در نشستی در برلین در تمدید مأموریت سربازان آن کشور در افغانستان به مدت 6 ماه دیگر مهر تایید زد. به این ترتیب یکی از خواسته های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحقق یافت. همینک 1200 سرباز آلمانی در چارچوب نیروهای بین المللی حافظ صلح در کابل به حفظ نظم و آرامش سرگرمند و قرار است 200 سرباز دیگر آلمانی به جمع این نیروها اضافه شود. گرهارد شودر صدر اعظم آلمان به هنگام دیدار یک روزه خود از کابل در ماه پیش از تمدید مأموریت سربازان آن کشور در افغانستان سخن به میان آورد. روزنامه‌های آلمان در شماره‌های روز پنجشنبه خود تمدید مأموریت این نیروها را با تشکیل قریب الوقوع گردهمایی لویه جرگه مربوط دانسته، چرا که این نگرانی وجود دارد که به هنگام شروع کار این گردهمایی نارامی‌هایی در کابل بروز کند. مخارج تمدید مأموریت نیروهای آلمان در افغانستان 96 میلیون یورو برآورد شده است. از سوی دیگر در برلین اعلام شد وزارت توسعه و آبادانی آلمان در 3 برنامه تنظیم شده در نظر دارد افغان‌های ساکن این کشور را داوطلبانه راهی افغانستان کند. همینک حدود 70,000 افغانی در آلمان زندگی می‌کنند که این شمار در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سطحی بسیار بالا قرار دارد. اکثر افغان‌ها به عنوان پناهنده سیاسی و دانشجو در آلمان به سر می‌برند. پس از شروع کار دولت موقت در افغانستان، آلمان در یک برنامه تنظیم شده در نظر گرفت که راه بازگشت افغان‌ها به موطنشان را فراهم سازد. حال این برنامه به مرحله اجرا در آمده و وزارت توسعه و آبادانی آلمان با اختصاص دادن مبلغ 2 میلیون یورو 3 برنامه برای بازگشت افغانها پیش بینی کرده است. این برنامه در درجه نخست رو به سوی افغانهای تحصیل کرده دارد و سپس در برگیرنده کسانی است که دارای تحصیلات متوسطه و یا پایین ترند. دوره هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده عبارتند از میکانیکی و تعمیر اتومبیل، کار در چاپخانه، کتابداری و امور انتظامی و امنیتی. افغانهای داوطلب پس از گذراندن این دوره ها و یا آموزش های دیگر از سوی وزارت توسعه و آبادانی آلمان مخارج سفر به سوی افغانستان را دریافت می دارند. در پیوند با این موضوع که در رسانه‌های گروهی آلمان بازتاب نسبتاً گسترده‌ای داشته، با سعدالدین سلجوقی دیپلمات شاغل در آلمان به گفتگو پرداختند.
در رابطه با آموزش و همکاری و برگشت متخصصین و دانشمندان افغانی، تا جایی که ما اطلاع داریم وزارت توسعه و آبادانی جمهوری فدرالی آلمان برنامه را روی دست گرفتند و یک بودجه 2 میلیون یورو را هم به این منظور اختصاص دادن که در چوکات این بودجه در حدود 8,000 از متخصصین افغانی و دانشمندان و متفکرین که آرزوی بازگشت به وطن و همکاری در امر بازسازی و اعمار مجدد افغانستان داشته باشند، از این طریق کمک میشن، کمک مالی میشن در داخل افغانستان و در خارج افغانستان. ولی در کنار از این، از آغاز ایجاد اداره موقت در کابل تا الان وزارت توسعه و آبادانی جمهوری اتحادیه آلمان در بخش های مختلفی دیگر هم کمک های زیاد را مبذول کردن که از این جمله ما گفته میتونیم که در بخش تعلیم و تربیه، در بخش زراعت، در بخش تکنیکی، در مسائل راهسازی و در بخش‌های مختلف دیگر.
و اما بازگردیم به لندن. پس از 14 سال که از سقوط هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی اسکاتلند می گذرد و پس از 14 سال که لیبی به این دلیل مورد تحریم آمریکا قرار گرفت، چون لیبی متهم بود که در سقوط انفجار و سقوط این هواپیما دست داشته است، همچنان پیامدهای این حادثه در آمریکا، در لیبی و در سازمان ملل متحد جریان دارد. هرچند دولت لیبی، آمریکا و انگلیس رسما تأیید نکردند، اما خبرگزاری ها می گویند که از امروز پنجشنبه مذاکرات بین هیئت های لیبیایی و هیئتی از آمریکا در لندن آغاز شده است. هیئت لیبیایی ظاهرا هیئتی رسمی است از طرف دولت این کشور و هیئت آمریکایی هیئتی است از وکلای خانواده های قربانیان سرنشین هواپیمای پان امریکن که بر فراز لاکربی منفجر شد. گزارشی در این باره داریم از همکارم فریده رهبر.
از روز پنجشنبه دور تازه‌ای از مذاکرات میان هیئت‌های لیبی، آمریکا و انگلیس در لندن آغاز گردید. تا آن گونه که خبرگزاری خاورمیانه می‌گوید، از طریق این مذاکرات به پیامدهای انفجار در هواپیمای پان امریکن پایان داده شود. در انفجار این هواپیما در سال 1988 که بر فراز لاکربی در اسکاتلند روی داد، 270 نفر جان خود را از دست دادند. انجام مذاکرات لندن تا کنون به طور رسمی از سوی دولت‌های لیبی، آمریکا و انگلیس مورد تایید قرار نگرفته است. ماه گذشته یک تن از وکیلان خانواده‌های قربانیان لاکربی اعلام کرد دولت لیبی اظهار آمادگی کرده است که به خانواده‌های مذکور معادل 2,700,000,000 دلار به عنوان غرامت پرداخت کند، به شرط آنکه سازمان ملل متحد به تحریم خود علیه لیبی کاملا پایان دهد و آمریکا نیز لیبی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کند. آمریکا و انگلیس دولت لیبی را مسئول انفجار در هواپیمای یاد شده می‌دانند. عبدالباسط المقرهی از متهمان این رویداد در یک دادگاه اسکاتلندی که در هلند برگزار شد به حبس ابد محکوم گردید. وی تنها شهروند لیبی به شمار می‌رود که در ارتباط با انفجار در هواپیمای پان امریکن به زندان رفته است. خانواده‌های قربانیان لاکربی می‌گویند خواستار دریافت هیچ گونه غرامتی نیستند، بلکه خواستار آن هستند که عدالت در مورد دستور دهندگان و مجریان انفجار مذکور به طور کامل به اجرا گذاشته شود. دولت‌های لیبی، انگلیس و آمریکا هر گونه ارتباط خود را با مذاکرات در مورد پرداخت غرامت از سوی لیبی به بازماندگان قربانیان لاکربی تکذیب کردند.
کوفی انان، دبیرکل سازمان ملل متحد، در ادامه سفر رسمی خود به روسیه روز گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ولادیمیر پوتین دبیرکل سازمان ملل را در جریان نتایج اجلاس تعامل و ایجاد اعتماد در آسیا که در قزاقستان برگزار شد قرار داد. رئیس جمهور روسیه با اشاره به مذاکرات جداگانه خود با پرویز مشرف و بیهاری واجپای خاطر نشان کرد که دیدار رهبران هند و پاکستان در شرایط کنونی صلاح نیست. در عقیده وی دو طرف درگیر آمادگی مذاکرات جدی در سطح عالی را ندارند. در همین حال رئیس جمهور روسیه از امضای یک سند در آلماتی که توسط رهبران دو کشور که به موجب آن هند و پاکستان برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات موجود میان خود اعلام آمادگی کردند ابراز خرسندی کرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین با اظهار نگرانی از بحران موجود در خاورمیانه اعلام کرد که روسیه برای میانجیگری میان اسرائیل و فلسطین از توان خود استفاده خواهد کرد. در این دیدار کوفی انان با قدردانی از زحمات رئیس جمهور روسیه در کاهش تنش میان هند و پاکستان از ولادیمیر پوتین خواست تا در آینده نیز روسیه به عنوان عضو شورای امنیت در حل مناقشه‌های منطقه‌ای نقش فعالتری ایفا کند. در همین حال با پایان یافتن سفر رسمی دبیرکل سازمان ملل به روسیه روز گذشته، وی در بیانیه‌ای که در مسکو انتشار داد، بمب‌گذاری روز چهارشنبه در شمال اسرائیل را محکوم کرد. عنوان در این بیانیه با اشاره به اینکه بمب‌گذاری در زمانی صورت گرفته که تلاش‌های بین‌المللی مستحکمی برای تشکیل یک کنفرانس صلح درباره خاورمیانه در جریان است، افزوده است: کشتار بی‌رحمانه شهروندان بیگناه با هر هدف سیاسی که انجام شده باشد هرگز نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد هر تلاشی می‌بایستی برای محاکمه عاملین این حادثه انجام شود. وی در این پیام به بازماندگان خانواده‌های این قربانیان و دولت اسرائیل تسلیت گفته است. کوفی عنان از افراد متعهد به راه حل سیاسی در خاورمیانه خواسته است که تلاش‌های خود را در این زمینه انجام دهند. وی افزود که به دشمنان صلح نباید اجازه انحراف این روند داده شود. مانی کسروی، مسکو.
در روسیه، مسکو و سن پترزبورگ این روزها مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک آسیا شده است. در سن پترزبورگ شورای همیاری شانگهای با شرکت سران کشورهای عضو گروه شانگهای برگزار شده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه شورای همیاری شانگهای با حضور سران کشورهای روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان کار خود را آغاز کرد. در این نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو شورا مسائل مختلفی از جمله مناقشه میان هند و پاکستان، همکاری‌های اقتصادی فیمابین و مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، مهاجرت شهروندان و مسائل امنیتی در مرزهای خود را مورد بررسی قرار خواهند داد. انتظار می‌رود در پایان این نشست دو روزه چند سند مهم از جمله اساسنامه این شورا به امضا برسد. کارشناسان مسائل بین‌المللی معتقدند که چین خواهان تغییرات جدی در سیاست کلی این شورا است. روزنامه ورمیا نوستی به این موضوع اشاره می‌کند که ایده ایجاد این شورا متعلق به چین است و این کشور به خاطر ایجاد یک حلقه امنیتی در اطراف خود اقدام به تشکیل این شورا کرد. اما با شروع عملیات ضد طالبان و نفوذ آمریکا در منطقه و به خصوص با ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاک ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان، چین علارغم آنکه به طور رسمی اعتراضی در قبال حضور نظامی آمریکا نکرد، اما از این مسئله بسیار نگران است. این روزنامه در ادامه می‌نویسد: به همین جهت چین امیدوار است که با کمک روسیه و با فشار به سه کشور آسیای مرکزی آمریکا را از این منطقه دور کند. از سوی دیگر در روسیه نیز طیف وسیعی از رجال سیاسی خواهان تغییر شورای همیاری شانگهای به یک پیمان نظامی در مقابل ناتو هستند. رمیا نوستی می نویسد: با در نظر گرفتن اینکه روسیه به حمایت بین‌المللی چین در جنگ مقابل جدایی طلبان چچن نیاز دارد، نزدیکی مواضع دو کشور و تشکیل یک پیمان نظامی در آینده بعید به نظر نمی رسد. انتظار می رود در پایان نشست سران شورای همیاری شانگهای بیانیه مشترکی انتشار یابد. مانی کسروی، مسکو.
همکارم مانی کسروی در گزارشی دیگر از مسکو به سفر کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد به روسیه و دیدار آقای عنان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌پردازد. پس از روسیه سری به اندونزی بزنیم. کنفرانس وزیران محیط زیست و هیئت‌های از 190 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در بالی اندونزی آغاز شده است. کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در روز نخست این اجلاس که روز چهارشنبه بود پیامی به اجلاس فرستاد و در آن از کشورهای جهان خواست تا در حفظ کره زمین بکوشند. شهرام تهرانی گزارش می‌دهد.
جزیره بالی اندونزی که مکانی تفریحی به حساب می‌آید از روز چهارشنبه تا روز جمعه این هفته میزبان نشست وزیران محیط زیست جهان است. این نشست که با گرد همایی کمیته مقدماتی نشست وزیران محیط زیست مصادف است، پذیرای 6000 نماینده شامل 100 وزیر از 190 کشور جهان می باشد که در آن راجع به محافظت از محیط زیست و مسائل مرتبط با آن بحث و تبادل نظر می شود. این گرد همایی آخرین نشست وزیران من نقطه عطفی در تعیین تعهدات کشورها نسبت به آینده منابع طبیعی و محیط زیست به حساب می آید و رابطه بین جوامع انسانی و محیط زیست و تهیه مقدمات اجلاس سران در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی از موضوعات آن است. پیشنویس دستور کار سران جهان هم منتشر شده است که مواردی چون فقرزدایی، تغییر الگوهای ناپایدار مصرف و تولید و اداره منابع پایه طبیعی، توسعه اجتماعی، سلامتی و پیشرفت پایدار را شامل می شود. برای برگزاری نشست وزیران در منطقه نوسادوای جزیره بالی که وزیران، کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و دولتی در زمینه محیط زیست در آن حضور دارند، تدابیر امنیتی شدیدی به اجرا گذارده شده و کلیه تأسیسات اقامتی شرکت کنندگان مجهز به دوربین‌های مداربسته است و همه موارد در طول شبانه روز توسط بیش از 5000 مأمور امنیتی و افسر پلیس تحت کنترل است. کارشناسان و وزیران محیط زیست معتقدند که فقر درد مشترک بسیاری کشورهای جهان است و ضرورت دارد که در این همایش جهانی به طور جدی به آن پرداخته شود. به علاوه آنان خواهان تصویب پروتکل کیوتو به منظور کاهش گازهای گلخانه از طرف کشورهای توسعه یافته هستند. همزمان با آغاز این نشست، ژاپن پیمان کیوتو را به امضا رساند که گام مثبتی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در فضا محسوب می‌شود. خانم معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در این اجلاس گفت توسعه پایدار از مقوله‌های مهم و حساس برای ملت‌ها و سازمان غیردولتی است و در این قلمرو نقش محیط زیست و منابع طبیعی کلیدی است و ضرورت دارد کلیه کشورهای جهان به این موضوع توجه داشته باشند. او در این نشست از کشورهای توسعه یافته خواست که به تعهدات خود برای کمک‌های مالی به کشورهای در حال رشد عمل کنند. نشست وزیران محیط زیست در بالی با توجه به اختلافات درونی در خصوص موضوعات مورد بحث چون فقرزدایی، کمک به کارگران و ایجاد تناسب شغلی، چگونگی پیشبرد توسعه جهانی پایدار و مقابله با چالش‌های جهانی شدن، به گفته تحلیلگران همایش ناموفق بوده است. آقای آلن لرسون، نماینده دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، می‌گوید در آینده 500 میلیون کارگر جدید به جمع کارگران افزوده می‌شوند، در حالی که هنوز تدابیری برای ایجاد شغل‌های بهتر برای 500 میلیون کارگر فقیر فعلی اندیشیده نشده است. کارشناسان اعتقاد دارند اگر در همایش فعلی وزیران و کارشناسان محیط زیست این اختلافات حل نشود، نمی‌توان به موفقیت اجلاس سران در ژوهانسبورگ که 4 تا 13 شهریور ماه برگزار می‌شود خوشبین بود. شهرام تهرانی، پکن.
ایران همینک در حال پیکار علیه قاچاقچیان مواد مخدر در مرزهای خود به سوی افغانستان و پاکستان است، کشوری که در این حال نه تنها معبر و محل گذر مواد مخدر است، بلکه با معضل معتادان هم دست به گریبان است. خبرنگار روزنامه نوی سوریشه با این جملات گزارش خود را آغاز می‌کند و آنگاه می‌نویسد بین 800,000 تا 1.5 میلیون انسان، آنگونه که سازمان ملل متحد می‌گوید، در ایران معتاد وجود دارد که سالانه به میزان 700 تا 800 تن تریاک دود می‌کنند. به دیگر سخن، حدود 2% جمعیت ایران معتاد است. از 3 پیش که برنامه کنترل مواد مخدر وابسته به سازمان ملل دفتری در تهران دایر کرده، به قول این روزنامه مسئله اعتیاد مرتباً در رسانه‌های مستقل بازتاب می‌یابد و طرفداران جنبش اصلاحات در ایران هم بدون پرده پوشی این مسئله را بازگو می‌کنند. آنها مرتب از این سخن می‌گویند که برای معتادان کار چندانی صورت نگرفته و 69% مبتلایان به ایدز کسانی هستند که از سوزن‌های تزریقی چند بار مصرف شده استفاده می‌کنند. این روزنامه سوئیسی در ادامه گزارش خود به موزل اعتیاد در زندان‌های ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد از 3 پیش به این سو تحویل سرنگ‌های بهداشتی آغاز شده، ولی مسئولان زندان‌ها در برابر این اقدام ایستادگی می‌کنند و مانع تحویل سوزن‌های نوی تزریقی به زندانیان معتاد می‌شوند. خبرنگار این روزنامه برای آنکه گزارش مستدلی تهیه کند، به زاهدان می‌رود و تصویری چنین از این شهر به دست می‌دهد. زاهدان، شهری که راه به افغانستان و پاکستان می‌گشاید، نه تنها مرکز قاچاقچیان و سوداگران مرکز، بلکه شهری است معتاد پرور. در این شهر نرخ اعتیاد بسیار بالاست و حتی 65% ساکنان منطقه‌ای با نام شیرآباد در شهر زاهدان در اعتیاد غوطه‌ورند. این خبرنگار آنگاه در گزارش خود از یک سازمان غیر دولتی در تهران با نام آفتاب سخن می‌گوید که مددرسان معتادان است. گردانندگان این سازمان که خود قبلاً با هیولای اعتیاد دمخور بودند، معتقدند که در میان 2000 معتادی که از کمک‌های این مرکز بهره‌مند می‌شوند، 1/4 زن هستند. کمبود تریاک و افزایش ناگهانی بهای آن در 2 پیش موضوع دیگری است که روزنامه نوی سوریشه به آن اشاره می‌کند و سپس می‌نویسد به مثلان که بهای تریاک در ایران بالا رفت، هروئین جایش را گرفت و بسیاری از تریاکی‌ها به این ماده مخدر روی آوردند. این روزنامه سوئیسی در انتهای گزارش خود به تجزیه و تحلیل اثرات اعتیاد در جامعه ایران می‌پردازد و می‌نویسد افکار عمومی در ایران به تدریج در حال دریافت این موضوع است که اعتیاد نه تنها یک مسئله در امر قاچاق است، بلکه پدیده‌ای است که جامعه ایران را چون موریانه از درون می‌خورد و این در حالی است که کمک‌های دولتی هم کم است. نداشتن چشم‌اندازی روشن برای آینده، بیکاری فزاینده، اوقات فراوان فراغت و کمبود تفریحات سالم از جمله مسائل حاد اجتماعی هستند که به قول این روزنامه راه را برای ورود جوانان در سوی اعتیاد هموار می سازد.
گزارش شهرام تهرانی را از پکن شنیدید درباره اجلاس وزیران محیط زیست و هیئت‌های از 190 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در بالی اندونزی. و اما خبرنگار روزنامه نوی زوریشه چاپ سوئیس که همینک در ایران به سر می‌برد در گزارشی به گرایش شدید ایرانیان به ویژه جوانان به مواد مخدر اشاره می‌کند و می‌نویسد مواد مخدر نه تنها یک مسئله در امر قاچاق است، بلکه پدیده‌ای است که جامعه ایران را چون موریانه از درون می‌خورد. شهرام میریان. گزارش‌های این ساعت برنامه شبانگاهی را با گزارشی درباره فوتبال ربات‌ها و دانشجویان ایرانی به پایان می‌بریم. همزمان با جام جهانی فوتبال، ربات‌ها نیز در یک مسابقه جهانی فوتبال بازی خواهند کرد. دانشجویان ایرانی پا به پای دانشجویان معروف‌ترین دانشگاه‌های دنیا در این مسابقات که دو هفته دیگر در ژاپن برگزار خواهد شد، شرکت خواهند داشت. همکارم فاطمه امان گفتگویی دارد با پروفسور محمد علا، مؤسس و رئیس مرکز کارایی دانشگاه دولتی کالیفرنیا در لس آنجلس و برنده جایزه سازمان ملل برای برنامه توسعه در کشورهای در حال رشد. در این باره
دانشجویان ایرانی امسال نیز در مسابقات بین‌المللی ربات‌ها که در ژاپن برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. دکتر محمد علا، کارشناس کاربرد ربات‌ها و استاد دانشگاه‌های ایران و آمریکا:
خبر اینکه دانشجوهای ما دو هفته دیگه دارن میرن به فوکوکا ژاپن که در مسابقات فوتبال ربات شرکت بکنن، اینو به اطلاع شنوندگان شما برسونم. خوشبختانه این سال چهارمه که هر سال رفتن و مقام خوبی هم به دست آوردن در این چهار سال. یه بار اول شدن، یه بار سوم شدن، همیشه یه مقام به دست میارن. و
این دانشجوهاتون رو که دارید میگید، منظورتون دانشجوهای ایرانیتون از ایران هستند؟
بله، این دانشجوهای ایرانی هستند. از دانشگاه شریف هست، علم و صنعت هست، دانشگاه متفاوت هستند. تنها دانشجوهای من نیستن، چهار تا گروه دارن میرن، چهار تا گروه چهار نفری. سال پیش ساینس اند آرت اورگانایزیشنز پول براشون جمع کرد و امسال هم داره این کارو میکنه.
یعنی بنیاد علوم و هنر. هنر که یک بنیاد خیریه غیر دولتی هست در انگلیس و فرانسه و آمریکا و سوئد که برای گسترش استفاده از کامپیوتر در مناطق محروم ایران اصلا درست شده.
بله، براشون پول جمع کرد و همونطور که میدونید امکانات تو ایران کمه و اگه بتونن هموطناشون از لحاظ مالی کمکشون کنن، اثر خوبی میذاره روی این دانشجوهایی که دارن برای رقابت میرن. و ما امید داریم که امسال هم مقامای خوبی به دست خواهند آورد و این باعث افتخاره برای همه ایرانی ها در هر کجایی که هستن ببینن هموطناشون با امکانات خیلی کم دارن این مقاما رو به دست میارن. فقط پشتکار خودشون و استاداشونه که تونستن به اینجا برسونن.
آقای دکتر علا، توضیح بدین لطفاً که اصولاً این فوتبال رباتی چی هست؟
والا این یک مسابقه علمیه، ماکتای ربات درست میکنن، اینا توپ میندازن، یه توپای کوچیکی درست کردن، فوتبال بازی میکنن و اینا هدایت میکنن این توپ مثلا تو گلای انتخاب میکنن. حالا فوتبال یه وسیله شده چون یه چیزی مورد علاقه تمام کشورهاست، اونو وسیله قرار دادن که هر کس بیاد توانایی خودشو توی این ماکتایی که درست کردن نشون بدن و اینا با هم دیگه رقابت میکنن. تیم‌هایی از دانشگاه‌های معروف دنیا بخصوص آمریکا شرکت کردن و تیم ایرانیا تونسته رقیبا رو مغلوب کنه. مثلا دانشگاه مثل کارنگی ملن، کورنل، یو اس سی و دانشگاه‌هایی از آلمان، ژاپن، ایتالیا شرکت کردن و این واقعا مایه افتخار برای همه ایرانی هست. همونطور گفتم که دانشجوی ما میان تو این مسابقه شرکت میکنن و میتونن جوایز به دست بیارن و دانشجوی خودشون رو نشون بدن.
آخه این دانشجوی ایرانی سال قبل هم در این مسابقه در آمریکا شرکت کرده بودن؟
بله، سه سال پشت سر هم تو مسابقات جهانی شرکت کردن و این مسابقات هر سال تشکیل شده و سال قبل تو سیاتل بود. سال 1999، سه سال پیش، قهرمان دنیا در اندازه متوسط شدن. اندازه کوچیک هست، اندازه متوسط هست. بعد سال 2000 قهرمان اروپا شدن. سال 2000 قهرمان سوم دنیا شدن. سال پیش در چند رتبه قهرمان دنیا شدن. در صورت اینا نشونگره که بچه های ما خیلی باهوشن و زحمات که میکشن در سطح جهانی به نتیجه میرسه.
اینا دانشجوی دانشگاه ایران هستن که در رشته‌های
مهندسی کامپیوتر و خوشبختانه امسال 4 تا گروه دارن میان از ایران. یعنی اینقدر کیفیت خوب بوده که استانداردهای جهانی اینا رو قبول کرده که 4 تا تیم بفرستن.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران 16 متر 17835 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org. در ایران به رغم ممنوع اعلام شدن بحث جانبدارانه در مورد مذاکره با آمریکا، یکی دیگر از چهره‌های طرفدار دولت و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر از تنش زدایی در رابطه با آمریکا سخن گفت. بهزاد نبوی نماینده تهران در مجلس تا یک سخنرانی گفته است که آمریکا اکنون نیاز به مواضع تند و خصمانه دارد تا بهانه لازم برای حمله نظامی را به دست آورد. آقای نبوی گفت برای بازداشتن آمریکا از حمله باید فضای سیاسی داخل ایران را تغییر داد و فضا را در منطقه آرام کرد و باید بین هیئت‌های به گفته او مردمی ایرانی و آمریکایی مذاکره شود. بهزاد نبوی بدون ذکر نام عده‌ای را متهم کرد که فکر می‌کنند حمله محدود نظامی آمریکا به ایران مفید است. اشاره بهزاد نبوی به مخالفان مذاکره با آمریکا در جمهوری اسلامی است. در همین زمینه همکارم سیاوش اردلان گفتگویی دارد با دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در تهران.
جناب دکتر، می‌دونیم که سیاست دولت خاتمی سیاست تنش‌زدایی هست، ولی برخی از طرفداران دولت هستن مثل همین آقای بهزاد نبوی نماینده مجلس که می‌گوید عده‌ای در کشور اصلاً نمی‌خواهند که تنش‌زدایی بشه و قصدشون این هست که فضا بحرانی بشه تا اونها بتونن قدرت و حاکمیت خودشون رو تثبیت کنن. شما اصولاً آیا قائل به این هستید که جناحی در ایران هست که هدفش ایجاد بحران بیشتر در کشور هست؟
تا اونجایی که مربوط به آمریکا میشه، متاسفانه آقای خاتمی نتونسته ظرف 5 سال گذشته سیاست تنش‌زداییشو به پیش ببره. علتش هم مخالفت جدی هستش که از سوی جناح محافظه‌کار در رابطه با مسئله تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا وجود داشته.
خب انگیزه اینها چی هست؟ انگیزه اینها از این مخالفت کردن با آقای خاتمی چی هست؟
به نظر من بخشی از جناح راست علت مخالفتشون با تنش‌زدایی با آمریکا واقعا از روی عقیده هستش. یعنی معتقدن که دشمنی با آمریکا و تنش با آمریکا بخشی از جوهره انقلاب اسلامی هستش.
شما بین این عده و اونهایی که میگویند مذاکره کردن در این زمان با آمریکا زیان برای ایران زیان آور هست و نفعی نداره، شما بین اون عده و اینها جدا اینها رو جدا میکنید از هم؟
چرا، من جدا میکنم. ببینید در طیف محافظه‌کار ما با یک جریان روبرو نیستیم. میشه تقریبا به سه جریان قائل شد. جریان اول جریانی هستش که واقعا و اصالتا فکر میکنه، یعنی اعتقاد سیاسی داره که رفع تنش با آمریکا و برقراری رابطه با آمریکا به ضرر ایران هستش، چون به غلط یا به درست معتقدن که آمریکا میخواد دلواقع با ما مثل حالت پیروز، مثل حالت ارباب با برده برخورد بکنه.
این همون دیدگاه است که خود مقام رهبری هم روش تاکید دارن دیگه.
خود مقام رهبری هم روش تاکید دارن. این یه جریانه. جریان دوم جریانی هستش که به این جمع‌بندی رسیده که زمان تنش با آمریکا فرا رسیده، زمان تنش زدایی با آمریکا فرا رسیده، اما معتقدن که چرا سود این تنش زدایی ریخته بشه به جریان اصلاح طلب و چرا آقای خاتمی بیاد از این قضیه نفع ببره؟ مگه ما خودمون نمیتونیم تنش زدایی با آمریکا بکنیم؟ بنابراین منتظرن که اگر که مجددن روزی قوه مجریه و قوه مقننه رو به دست آوردن، اون موقع بیان و تنش زدایی رو انجام بدن. و یک جریان سومی هم هست که اساسا زیاد به مسائل منافع ملی و اینها کاری نداره، فلواقع میخواد از اهرم یا از ابزار تنش با آمریکا بهره برداری سیاسی بکنه برای تثبیت موقعیت خودش، تثبیت جایگاه خودش. این جریان به غلط معتقد هستش که اگر احیانا آمریکا به ایران حمله بکنه، یکی دو جا رو بزنه، اینها باعث میشه که در حقیقت ما به عنوان جریانی که مدافع ایران هست.
جناب دکتر، همین حرف شما رو بهزاد نووی نماینده مجلس هم روش تاکید کرده. ممکنه بفرمایید مصداق این جریان که نفعشو در این میبینه آمریکا به طور محدود به ایران حمله کنه به گفته شما کیا هستن؟
شاید برخی از عناصر رادیکال و تندرویی که درون قوای مسلحه هستن شاید چنین تفکراتی دارن.
این جریان چقدر نفوذ داره رو تصمیم گیری ها؟ به نظر شما تأثیرشون رو تصمیم گیری های ایران در مورد سیاست خارجی چقدر هست؟
من تصور میکنم که این جریان تا به امروز چندان نتونسته تأثیر زیادی بر روی تنش زدایی با آمریکا داشته باشه.
جناب دکتر، وقتی دادگستری تهران بیانیه داد و گفت هر گونه اطلاع رسانی جانبدارانه در مورد مذاکره با آمریکا جرم هست و بنابراین اراده رو نشون داد که اصلا در این باره بحثی نباید صورت بگیره، اینا رو شما یه جزء همون جریانی میدونید که خواهان ایجاد بحران هستن یا جزء جریانی که عمیقا فکر میکنه مذاکره با آمریکا در حال حاضر به سود ایران نیست؟
من تصور میکنم که این جزء این جریان دوم هستش، یعنی جزء جریانی هستش که فکر میکنه مثل مقام رهبری این جریان هم معتقده که اگر با آمریکا مذاکره صورت بگیره، آمریکا میخواد از موضع بالا برخورد بکنه، بنابراین ما پای میز مذاکره با آمریکا بجز اون که از دست بدیم چیزی رو به دست نخواهیم آورد.
پس چرا این گروه نمیتونه با جریان اصلاح طلب که موافق مذاکره با آمریکا است به تفاهم برسه؟
دلیلش این هستش که مسئله مذاکره با آمریکا، مسئله تنش‌زدایی با آمریکا بدبختانه به صورت یه تابو در اومده در جامعه ایران. خود آقای بهزاد نبوی که امروز دارن این صحبت ها رو میکنن، یک سال پیش، دو سال پیش، سه سال پیش، امسال آقای بهزاد نبوی اگر شما صحبت از تنش زدایی با آمریکا میکردید، همون برخوردی که امروز قوه قضاییه با شما میکنه، همون برخورد رو با شما میکردن.
پس شما فکر میکنید طرفداران امروزی مذاکره با آمریکا خودشون مسئله دارن با خودشون، یعنی تناقض دارن تو افکارشون؟
تناقض ندارن، اما من فکر میکنم که اینا یواش یواش هستش که ملتفت شدن که تنش با آمریکا چه هزینه سنگینی رو بر منافع ملی ما وارد کرده.
حالا نهایتاً با وجود اینکه دادگستری منع کرده هر گونه بحث راجع به مذاکره با آمریکا رو، باز آقای نبوی به صورت غیر مستقیم مسئله مذاکره رو مطرح کردن. فکر می‌کنین نهایت این جدال به کجا برسه؟ آیا بالاخره یک گروه میتونه اون یکی گروه رو مجاب کنه؟
من تصور می‌کنم که شرایط و زمان به نفع قوه قضاییه نیستش، برای اینکه قوه قضاییه اون اطلاعیه که داد، اون بیانیه‌ای که داد، شما هر روز که مطبوعات نگاه کنید، سخنرانی ناکنید، میبینید خیلی ها دارن راجع به مسئله تنش زدایی با آمریکا صحبت میکنن، به دلیل اینکه همونطور که در جناح راست کسانی هستن که نفع سیاسیشونی در این میبینن که تنش با آمریکا باشه، بسیاری از اوغلای جناح راست هم به این نتیجه رسیدن که بازی کردن با آمریکا و سر به سر آمریکا گذاشتن فی الواقع کار خطرناکیه.
دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران در گفتگو با سیاوش اردلان از بخش فارسی رادیو آزادی. در آمریکا جان اشکرافت وزیر دادگستری این کشور اجرای مقررات جدیدی را اعلام کرده است که ورود اتباع کشورهای خارجی به ویژه خاورمیانه‌ای را به آمریکا سخت‌تر می‌کند. اشکرافت روز چهارشنبه گفت:
We are an open country. We welcome people from around the world to visit a land which we believe is a blessed.
جان اشکرافت وزیر دادگستری این کشور گفت: ما کشور بازی داریم. به مردم سراسر جهان خوش آمد میگوییم که از این سرزمین متبرک دیدن کنند. ما با حسن نیت به رفتار با همسایگان بین المللی خود ادامه خواهیم داد، اما از برخی بازدید کنندگان خواهیم خواست تا اثبات کنند که فعالیت هایشان در مدت اقامت در آمریکا با حسن نیت ما منطبق است.
And visitors to verify their activities while they are here is fully consistent with that outlook.
اشکرافت همچنین گفت که تروریست ها و مجریان و ببخشید مجرمان تحت پیگرد هستند. اینها اغلب میکوشند با نام و مدرک جعلی وارد آمریکا شوند، اما اثر انگشت برداشتن دروغ نمیگوید.
Terrorists and wanted criminals often attempt to enter the country using assumed names. Or false documents, false passports, but fingerprints don't lie.
همکارم همایون مجد از واشنگتن در همین باره گزارشی دارد.
بر اساس مقرراتی که در سال 1998 به اجرا درآمد، تنها مسافرانی که از عراق، ایران، لیبی و سودان به آمریکا می آمدند ناچار بودند پیش از ورود از یک مرحله ثبت نام و عکس برداری و انگشت نگاری بگذارند. اما طرح جدید این روند را به کشورهایی که از دیدگاه مسئولان امنیتی آمریکا حامی تروریسم تلقی می‌شوند گسترش می‌دهد. عاملان حوادث تروریستی 11 سپتامبر اتباع برخی از کشورهای خاورمیانه بودند و از آن هنگام نیز تا کنون هر بار که مسئله تروریستی مطرح شده است یا مسئولان نسبت به آن هشدار دادند اکثرا پای چنین کشورهایی به میان آمده است و این بار نیز چنین به نظر می‌رسد. جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا که گفته می شود مبارزه با تروریسم را به یک جهاد شخصی و مذهبی تبدیل کرده است، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت دولت قانونی را که در اوایل دهه 50 به تصویب رسید اما کمتر به کار رفته است در مورد اتباع کشورهایی که حامی تروریسم تلقی می شوند به کار خواهد گرفت. او ضمن اعلام آنچه سیستم امنیتی ملی ثبت ورود و خروج نامیده می شود گفت این سیستم ورود اتباع خارجی را که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی شناخته شوند زیر کنترل و بازبینی بیشتر قرار می‌دهد و آنها را از جمله شامل مقررات انگشت‌نگاری و عکس برداری می‌سازد. اشکرافت گفت روز 11 سپتامبر تعریفی که در آمریکا از امنیت ملی وجود داشت برای همیشه تغییر کرد. سیستم امنیت ملی ثبت ورود و خروج نخستین مرحله مهم طرحی است که در نخستین سال نزدیک به 100 هزار خارجی را که به آمریکا می آیند ردیابی خواهد کرد. جان اشکرافت هنگام اعلام سیستم جدید از هیچ کشوری نام نبرد، اما گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات وزارت دادگستری حاکی است که تعداد بیشتری از کشورهای خاورمیانه را در بر خواهد گرفت. اشکرافت نگرانی از نبود اطلاعات لازم در مورد توریست‌ها، دانشجویان و خارجیان دیگری را که پس از 11 سپتامبر به آمریکا آمدند انگیزه به کار گرفتن سیستم جدید دانست و گفت این سیستم سرانجام هر یک از 35 میلیون خارجی را که هر سال به آمریکا می‌آیند اگر یک نگرانی امنیتی به وجود آورند در بر خواهد گرفت. هنوز معلوم نیست که معیار تعیین کننده این نگرانی و تهدید چیست. اشکراف یادآور شد که تروریست‌ها آزادانه و بیان که شناخته شوند در آمریکا رفت آمد می‌کنند و مقررات ویزاهای خود را نادیده می‌گیرند. سخت‌تر شدن مقررات ورود خارجیان به آمریکا با واکنش تند گروه‌های طرفدار حقوق بشر و مهاجرین و آزادی‌های مدنی و نیز برخی از اعضای کنگره روبرو شد. مدیر یکی از سازمان‌هایی که به مسائل مهاجران می‌پردازد به رویتر گفت این شیوه است که رژیم‌های خودکامه مانند عراق به کار می‌برند. صدها هزار نفر ناچار خواهند بود ثبت نام کنند، کاری که بسیاری از مردم را با آمریکا بیگانه خواهد ساخت. جیمز زوگبی رئیس مؤسسه آمریکایی عرب که یک گروه سیاسی است اظهار نظر کرد تغییرات جدید کارها را دشوارتر خواهد کرد و کمکی به بهبود وضع امنیتی نخواهد بود. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اقدامات اخیر اشکرافت را به عنوان تبعیض آمیز که احتمالاً بی‌تأثیر خواهد بود مورد انتقاد قرار داد.
رئیس اتحادیه گفت دولت بوش گام به گام جوامع مسلمان و عرب را در چشم دولت و مردم آمریکا بیگانه می‌سازد و این جدیدترین حرکت باید در محتوای بزرگتر تمام اقداماتی که مردم خاورمیانه تبار را از 11 سپتامبر هدف گرفته است دیده شود. معاون شورای ملی لارازا که یک گروه طرفدار مهاجران است به واشنگتن پست گفت طرح جدید در جنگ با تروریسم بی‌فایده خواهد بود. ادوارد کنزی سناتور دموکرات ایالت ماساچوست گفت عمیقا نگران است که مقررات جدید عرب و مسلمانان را به گونه‌ای ناعادلانه هدف بگیرد و به گمان او نخواهد توانست از مردم در برابر تروریسم حفاظت کند. مقررات جدید پس از آن اعلام می شود که دولت گفت طرح‌هایی را برای کم کردن مدت بعضی ویزاها و برقراری مقررات سخت‌تر بر ویزاهای دانشجویی بررسی می کند. کنگره آمریکا به اداره مهاجرت و تابعیت دستور داده است